بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 170 سطر 16 هم اقول لیس مراد الشیخ تجویز السکون علی الفلک مع تسلیم ما ذهب الیه من القول بانه یطلب التشبه. مصنف از قول بعضی ها نقل کرده بود که معتقدند حرکت فلک برای تشبه به مافوق و اختلاف حرکات به خاطر نفع مادونه. اونها این چنین گفته بودند که فلک هم میتواند حرکات متشابه انجام بدهد، یعنی حرکت واحده، و با این حرکت واحده به مقصود برسه. هم میتواند حرکات متعدده انجام دهد و مختلفه و با این حرکات مختلفه به مقصود برسه. پس هر دو راه برای رسیدن به مقصود ممکنه، اما اگر راه مختلف رو انتخاب کند علاوه بر رسیدن به مقصود، نفعی هم به مادون میرسونه. و او چون موجودی است خیر، این راه دوم انتخاب میکنه که هم به مقصود برسه و هم نفی به مادون برسه. بعد ابن سینا معارضه کرد و گفت فلک میتواند ساکن باشد و از طریق سکون به مقصود برسد، میتواند حرکت کند و از طریق حرکت به مقصود برسد، ولی چون حرکت علاوه بر این که او را به مقصود میرساند باعث میشود که نفعی هم به مادون برسد، فلک که وجود خیره است انتخاب میکند این دومی را، یعنی حرکت را، تا از این طریق هم به مقصود برسه هم نفعی به مادون واصل کند. فخر اشکال کرد، گفت حرکت متشابه و حرکت مختلف فلک رو به مقصود میرسونند و حرکت مختلف علاوه بر این که او رو به مقصود میرسونه نفع به مادون هم واصل میکنه، اما سکون و حرکت این حکم ندارند که او رو به مقصود برسونند. سکون او رو به مقصود نمیرسونه. تا شما بگویید که سکون و حرکت مثل حرکت متشابه و حرکت متعدده و نتیجه بگیرید که پس اصل حرکت هم میتواند برای نفع مادون باشد، اینا گفتیم دیروز دیگه، قبلا هم گفتیم، دیروز هم گفتیم. پس این که شما سکون رو طرف معارضه قرار دادید امریش باطل. این حرف فخر بود. جوابی که خواجه میده اینه که هیچ وقت فلاسفه و از جمله ابن سینا سکون رو بر فلک اجازه نمیدن، چون قائلند به این که فلک باید متشبه به مافوق باشه و تشبه به مافوق یعنی تبدیل کردن قوه به فعلیت، چنانچه بارها گفته شده، و تبدیل قوه به فعلیت یعنی حرکت. پس فلک که باید متشبه به مافوق باشه باید حرکت کنه. کسی که معتقد است به لزوم حرکت برای فلک، هیچ وقت سکون رو برای فلک اجازه نمیده. خود ابن سینا میفهمه که فلک اصلا ساکن نیست، من نمیتونم ساکن باشم. و قهرن اینم میدونه که با سکون نمیشود تشبه پیدا کرد، این همه برش روشنه، اما با وجود این داره این اعتراض رو بر متوهم وارد میکنه. پس باید فهمید که مراد ابن سینا از این اعتراض چیست. فرق گذاشت متوهم بین حرکت متشابه و حرکت مختلف، فرق گذاشت. گفت حرکت متشابه برای رسیدن به مقصود است، ولی حرکت مختلف هم برای رسیدن به مقصود است هم برای رسوندن نفع به مادون است. پس بینشون فرقه. یعنی حرکت متشابه یک کار انجام میده، حرکت مختلف دو کار انجام میده. در حرکت متشابه یک هدف موجوده، در حرکت مختلف دو هدف موجوده. این فرق رو متوهم گذاشت بین حرکت متشابه و حرکت مختلف. ابن سینا میگه که اگر این فرق تمام باشه باید بین سکون و حرکت و اصل حرکت هم همین فرق رو بذارید، بگید که سکون با حرکت فرق دارد، زیرا سکون فقط یک اثر دارد که تشبه است و حرکت دو اثر دارد، یکی تشبه یکی هم رساندن نفع به مادون. اگر شما فرق رو بین حرکت متشابه و حرکت مختلف ممکن میدونید، پس باید بین این فرق و بین سکون و حرکت هم ممکن بدونید. ما فرق رو ممکن نمیدونیم، ما که ابن سینا هستیم فرق رو ممکن نمیدونیم. میگیم حرکت اگر متشابه بود برای تشبه بود، منتها تشبه به واحد، اگر هم مختلف باشد برای تشبه، منتها تشبه به متعدد. علی حال حرکت رو برای تشبه میدونیم، هیچ وقت نمیگیم حرکت برای نفع مادونه. شما فرق گذاشتید و گفتید حرکت اگر متشابه باشد لتشبه است و اگر مختلف باشد هم لتشبه است هم لنفع مادون است. این فرقی بود که گذاشتید. اگر این فرق بین حرکت متشابه و مختلف تمام باشد و ما بتوانیم همچین فرقی بذاریم، این فرق بین سکون و حرکت هم ممکنه و ما میتوانیم این فرق رو بذاریم. اول میگه ولی چون در حرکت و سکون این فرق ممکن نیست، ما کشف میکنیم که پس در حرکت متشابه و حرکت مختلف هم این فرق ممکن نیست. یعنی بیان میکنه که اگر فرق اونجایی که شما گذاشتید تمام باشد، در این جایی هم که ما بیان میکنیم فرق تمام است، لیکن در اینجا فرق تمام نیست، پس معلوم میشه اونجا هم که شما فرق گذاشتید تمام نیست. نمیخواد بگه سکون اتفاق میفته یا نه، نمیخواد بگه سکون به خاطر تشبه هست یا نه، اصلا اینا مطرح نیست. میگه اگر اون فرقی که شما در اون موضع گذاشتین تمام باشه، در این موضع هم باید این فرق ما ادعا کنیم، در حالی که در این موضع نمیتونیم ادعا کنیم، پس معلوم میشه در اون موضع نمیتونیم ادعا کنیم. چرا در این موضع نمیتونیم ادعا کنیم؟ دقت کنید در این مسئله. چرا در این موضع که دوران هم بین حرکت و سکون نمیتونیم ادعا کنیم؟ نمیگه چون سکون تشبه آور نیست یا برای فلک سکون نیست، اینطور استدلال نمی کنه، بلکه میگه چون نفع مادون هدف سافل است و عالی هدف سافل در نظر نداره. چون عالی هدف سافل رو در نظر ندارد، پس نمیتوانیم بین سکون و حرکت اون فرقی رو که شما گذاشتید بذاریم، و همین جهت هم نمیتونیم فرق بین متشابه و مختلف بذاریم. به خاطر همین جهت درسته که اون موضعی که متوهم میگوید، اون موضعی که متوهم میگوید رسیدن به مقصد هم با اصل حرکت هم با حرکت مختلف ممکنه، و این موضعی که ما داریم معارض میکنیم با حرف متوهم، سکون و حرکت در رسوندن به مقصد متشابه نیستن. درسته از این جهت فرق بین اون موضعی که ما معارض قرار میدیم با موضعی که متبعن گفته فرق هست. اما این مشکلی درست نکرده، اون که مشکل درست کرده هدف گرفتن مادونه که در هر دو مشترکه. اگر ما بتوانیم بگوییم این فلک میتواند مادون رو هدف بگیرد، فرق نمیکنه. امر رو دائر کنیم بین حرکت متشابه و مختلف یا دائر کنیم بین سکون و اصل حرکت. اگر تونستیم ما بگیم که فلک مادون رو در نظر داره و مادون رو هدف قرار میده، فرقی بین این دو نیست. ابن سینا میخواد اینو بگه، نمیخواد بگه سکونی هست و نمیخواد بگه این سکون لقصد تشبه، هیچ کدوم از اینا منظورش نیست. ابن سینا اینطور میگه، میگه اگر این کلامی که شما گفتید، اگر این کلامی که شما گفتید، کلامی که گفته بودن چی بود؟ فرق است بین حرکت متشابه و حرکت مختلف. اگر این کلام تمام باشد فرق هست. اونا میگفتن فرق هست، یعنی میگفتن که حرکت متشابه یک هدف رو تعقیب میکنه، حرکت مختلف دو هدف رو تعقیب میکنه. از اینجا بینشون فرقه، اون حرکت یک هدف رو تعقیب میکنه، این حرکت مختلف یک دو هدف رو تعقیب میکنه. این فرق رو بین حرکت متشابه و مختلف گذاشتن. ابن سینا میگه اگر و تمسک هم کردن، تمسکشون این بود برای اثبات این فرق، تمسک کردن که حرکت متشابه هم ممکنه، حرکت مختلف هم ممکنه، اون یه هدف رو تعقیب میکنه، این دو هدف رو تعقیب میکنه، و چون دو هدف تعقیب کردن مناسب خیریت فلک هست، فلک این دو هدفی رو انتخاب میکنه. این نحوه بیانشون بود. ابن سینا میگه اگر این مطلب رو شما در حرکت متشابه و حرکت مختلف گفتید، میتونید که این مطلب رو درباره سکون و حرکت هم بگید. اگر اونو گفتید اینو میتونید بگید. چرا؟ چون وقتی در اصل مطلبتون فرق گذاشتید بین حرکت متشابه و حرکت مختلف، معلوم میشه اون قاعده‌ای که العالی لا ینظر الی السافل هست، اون قبول ندارید. اگر اونو قبول نداشتید میتونید اینجا بگید که بین سکون و حرکت فرق نیست و در سکون یک هدف رو تعقیب میکند، در حرکت دو هدف رو تعقیب میکنه، و چون دو هدفی بهتر است و مطابق خیر است، پس باید دو هدف انتخاب کنه. دقیقا بگید ملازمه بین چیه؟ ملازمه بین ندیده گرفتن قاعده العالی لا ینظر الی السافل در اون موضعی که متوهم توهم کرده و ندیده گرفتن این قاعده در موضعی که ما معارض قرار میدیم. ملازمه بین این دوتاست. قیاس استثنائیه. یعنی میگه اگر اونجا این چنین گفتید، بعد اینجا این چنین بگید. اگر اونجا ممکن است چنین بگید، اینجا ممکن است چنین بگید. بین این دو گفته ملازمه میندازه. چرا؟ چون گفته اول به معنای ندیده گرفتن قاعده العالی لا ینظر الی السافل، گفته دوم هم همینه. یعنی اگر شما اون قاعده رو ندیده گرفتید، گفته اول رو میتونید بگید، گفته دوم میتونید بگید. اگر اون قاعده رو دیدید، همونطور که گفته دوم باطل میشه، گفته اولم که گفته شماست باطل میشه. پس شما که در اون موضعی که توهم کردید این قاعده رو ندیده گرفتید، لازم است که در این موردی که ما به عنوان معارض ذکر میکنیم باز قاعده رو ندیده بگیرید و همون نتیجه ای رو بگیرید که بین حرکت متشابه و حرکت مختلف گرفتید. ملازمه بین این دوتا قوله، نه بین سکون و حرکت و اینا. اونجا نمیخوام ملازم بسیم. میگه اگر این رو، یعنی این مطلب رو، یعنی فرق رو بین این حرکت متشابه و حرکت مختلف گفتید، ما همین فرق رو بین سکون و حرکت میگیم. چرا؟ چون شما وقتی فرق رو بین حرکت متشابه و حرکت مختلف گفتید و شروع کردیم به بیان فرق، بالاخره عالی رو ناظر به سافل قرار دادید. پس گفته شما مستلزم این است که عالی ناظر به سافل باشه. ما میگیم اگر عالی بتواند ناظر به سافل باشد، تنها گفته شما حق نیست، گفته ما حق که امر رو دائر کنید بین سکون و حرکت و بگید فلک حرکت رو انتخاب کرد به خاطر اینکه دو تا هدف داشته باشه، یه هدف بالا یه هدف پایین. این داره ابن سینا داره اینو بیان میکنه، ولی میدونه که سکونی حاصل نیست، میدونه که سکون اگر حاصل بود تشبهی به وجود نمی آمد. اما علت این که این نقض رو وارد کرده این است که هر وضعی که در قول متوهم حاصل باشد، همون وضع هم در این معارضه‌ای که ما گفتیم حاصله. پس اگر اون قول جایز، این قولم جایز، تمام حرف ابن سینا اینه. کاری به این نداره که اصلا توجه به سکون نداره که حالا برای فلک هست یا نیست، آیا باعث تشبه هست یا نیست، هیچ کاری به این نداره. فقط تمام نظرش اینه که بگه اگر شما اونجا قاعده رو ندیده گرفتید و تونستید اون حرف رو بزنید، اینجا هم باید ندیده بگیرید و بتونید حرف رو بزنید، اما اینجا خودتون این حرف رو نمیزنید، پس اونجا هم بزنید. تمام حرف اینه که توجه میکنید از این کلام استفاده نمیشه که ابن سینا میخواست بگه سکون برای فلک جایزه و اگر سکون اتفاق افتاد تشبه حاصل میشه. ابن سینا میدونه تشبه حاصل نمیشه. صفحه 170 سطر 16 عقولو در جواب فخر عقولو لیسه مراد و شیخ تجویز از سکون علی الفلک. شیخ نمیخواد سکون رو بر فلک اجازه بده و محتمل بدونه با فرض اینکه قبول کرده مازهب الفلاسفه الهی رو، مازهب الفلاسفه الهی رو قبول کرده. مذهب الفلاسفه الهی عبارت است از قول به این که فلک یطلب تشبه را، فلک طالب تشبه و تشبه به معنای استمرار فعلیت و استمرار فعلیت به معنای تبدل قوه به فعلیت و تبدل قوه به فعلیت به معنای حرکت. وقتی کسی تشبه را قبول کرد قهرن حرکت هم قبول میکنه. بنابراین ابن سینا سکون را بر فلک اجازه نمیده در حالی که این حرکت را قبول کرده، حرکت رو تشبه رو قبول کرده. در فرض قبول حرکت و تشبه دیگه معنا نداره سکون رو به فلک نسبت بده. او میگوید تشبه برای فلک لازمه، تشبه هم مستلزم حرکت رو به بیانی که هست شد، پس حرکت رو برای فلک لازم میدونه. با توجه به اینکه حرکت برای فلک لازمه دیگه معنا نداره سکون رو اجازه بده. پس مرادش چی از این اشکال؟ بل مرادش بیان ضعف ما تمسک به القوم است. میخواد استدلال قوم رو، یعنی استدلال اون متوهم رو باطل کنه. القوم الفلامش الفلام عهد ذکی، یعنی همون قومی که خود مصنف در ابتدای تنبیه گفت، در ابتدای وهمون و تنبیه گفت ذهب قومون، اشاره به همون قوم داره. بلکه مرادش بیان ضعف ما تمسک به القوم است. ما تمسک به القوم کی بود؟ من الفرق بین اصل حرکت و هیئت حرکت. اصل حرکت که ما ازش تعبیر کردیم به حرکت متشابه، هیئت حرکت که ما ازش تعبیر کردیم به حرکت مختلف. اونا فرق گذاشته بودن بین حرکت متشابه و حرکت مختلف، گفته بودن حرکت متشابه یک هدفی است، حرکت مختلف دو هدفی است. این فرق گذاشته بودن. ابن سینا میخواد این کلام رو رد کنه و این فرقی رو که اونها گذاشتن باطل کنه، بگه نه فرقی نیست، هر دوی هدفی هم، یعنی هم حرکت متشابه یک هدفیه هم حرکت مختلف. چگونه میخواد بیان ضعف کنه؟ به ان تمسک، به ان تمسک مربوط به بیان ضعفه، بیان کند ضعف مطلبی رو که قوم برش دلیل اقامه کرده بودن. بیان کند ضعف رو به این که تمسک به مثل ذالک، یعنی تمسک به چنین دلیلی ممکن است حتی اگر اصل حرکت رو لعجل نفل غیر قرار بدید. شما گفتید اگر حرکت مختلف یا به تعبیر خاجه هیئت حرکت رو به لنف غیر قرار بدید ممکنه. ابن سینا میگه اگر قرار دادن هیئت لنف غیر ممکنه، قرار دادن اصل حرکت لعجل غیر ممکنه. پس اگر شما حرکت رو لنفع الغیر، اگر هیئت رو لنفع الغیر قرار میدید، اصل حرکت رو لنفع الغیر قرار میدید. منظورش اینه. و ان تمسک مثل ذالک، یعنی مثل چنین دلیلی که شما تمسک کردید در قرار دادن اصل حرکت، شما هیئت حرکت رو لعجل نفع غیر قرار دادید. ما میگیم اگر اون ممکن باشد اینم ممکنه در که قرار بدیم اصل حرکت رو لعجل نفع غیر. این اصل حرکت مفعول اول جعله، لعجل نفع غیر مفعول دومه، ممکنون خبر این است، خبر ان است. به ان تمسک ممکن، تمسک به مثل ذالک، یعنی به مثل دلیلی که شما آوردید، تمسک کنید به مثل دلیل تا ثابت کنید که اصل حرکت لعجل نفع الغیر است. شما ثابت کردین که هیئت حرکت لعجل نفع الغیر است، ما به همون بیان شما تمسک میکنیم تا ثابت کنیم که اصل حرکت لعجل نفع الغیر است. تمسک به مثل کلام شما برای اثبات این مدعا ممکن است، نه سکون ممکن است، نه تعقیب کردن سکون تشبه را ممکن است. هیچ کنون مدینه نمیخواد بگیر. میگه اگر شما این چنین دلیل آوردید برای اینکه اثبات کنید که هیئت حرکت لعجل مادونه، ما میگیم ممکن است مثل همین دلیل رو بیاریم تا ثابت کنیم که اصل حرکت لعجل مادونه. بله، حالا اگر متوهم این تشویر رو یا خود ابن سینا تشویر کرده باشه، حرف بدی نیست، منتها اگر اونا نظر به این داشته باشن. میفرمایید که متوهم بین حرکت متشابه و حرکت مختلف مقایسه کرده، که حرکت متشابه به لحاظ تشابهش از یه نوع ثبات برخورداره و حرکت مختلف اون نوع ثبات رو نداره. چون دو طرفی که متوهم مقایسه کرده یکیشون از محوه ثباتی برخورداره یکی دیگه هیچ ثباتی نداره، ابن سینا رفته معارض رو طوری قرار داده که دو طرف داشته باشه، در این دو طرف هم با هم مقایسه بشن، یکی سکون است که از نحوی ثبات برخورداره، یکی اصل حرکت است که از ثبات برخوردار نیست. همونطور که در مقایسه ای که او کرد یک طرف ثبات داشت یک طرف بی ثبات، در مقایسه ای هم که ابن سینا به عنوان معارض مطرح میکنه یک طرف ثبات داره یک طرف بی ثبات. خب این مناسبتی که شما ذکر میکنید هست، ولی آیا ابن سینا از این مناسبت استفاده کرده یا از این که اون طرف یعنی متوهم قائل العالی لاینظر الی الساحل ندیده گرفته، ظاهرا از این دومی استفاده کرده. حالا علاوه بر فرمایشان فرمایش خوبیه، ولی ثابت نمیشه که ابن سینا از اون استفاده کرده باشه. و ذالک علی تقدیر کون الحرکت و سکون، ذالک یعنی تمسک به مثل ذالک فی جعل اصل حرکت لعجل نفع الغیر، این در فرضی است که حرکت و سکون نسبت به فلک علی السبا باشد، یعنی هر دو باعث به دست آمدن هدف مشترک باشند، اون وقت حرکت یک هدف اضافه ای رو تحصیل کنه که سکون اون هدف اضافه رو تحصیل نمی کنه. فلیلت تفریعه بر اون به انه تمسک به مثل ذالک فی جعل اصل حرکت لعجل نفع الغیر ممکنون هست، تفریح برونه. اگر اونچه که شما بهش تمسک کردید درست بود، تمسک به مثل او هم در اثبات اینی که مصنف میگه درسته، پس ولی این ولی را اضافه کنید، ولی آنچه که تمسک با آنچه که مصنف گفته، تمسک با اون چه که مصنف گفته درست نیست و به مطلوب نمیرساند، پس تمسک شما هم درست نیست و به مطلوب نمیرساند. حالا که چنین است، باید اصل حرکت رو مثل حرکت مختلف قرار بدید و حرکت مختلف رو مثل حرکت اصل حرکت قرار بدید. یعنی در هر دو بگویید که برای تشبه هست، حرکت مختلف هم برای تشبه، اصل حرکت هم برای تشبه هست. یعنی اصلا دیگه بحثی از نفع مادون نکنید. همون علتی که ما را وادار می کند که اصل حرکت رو برای تشبه بدانیم، همون علت هم ما رو وادار می کند که حرکت مختلف رو برای تشبه بدانیم. اون علت چیه؟ اون علت وجود قانون العالی لاینزل الاسافله. اون نمیذاره که ما حرکت رو برای نفع مادون قرار بدیم، پس نمیگذارد که حرکت مختلف رو برای نفع مادون قرار بدیم. همونطور که اصل حرکت رو اجازه نمیده که برای مادون باشه، اختلاف حرکت هم اجازه نمیده که برای مادون باشه. اون علت در هر دو مشترکه. علت یعنی العالی لاینزل الاسافله. حالا که معلوم شد نمیشه تمسک کرد به حرفی که اون آقا زده، در این مورد معارض نمیشه تمسک کرد، معلوم میشه که حرف اون آقا درست نبوده. بنابراین نتیجه میگیم که همونطور که اصل حرکت رو نمیشه بعد برای مادون قرار داد، اختلاف حرکت هم نمیشه برای مادون قرار داد. پس همون علتی که ما رو میخواند به این که اسناد بدیم اصل حرکت رو نه به مادون بلکه به مافوق، یعنی علت تشبه، ما اصل حرکت رو باید نسبت بدیم به تشبه، چنانچه شما خودتون که متوهم هستید این کار کردید. همون علتی که باعث می شود که ما اصل حرکت رو به تشبه اسناد بدیم، همون علت به عینها، یعنی همون علت معین باعث می شود که ما اسناد بدیم هیئت حرکت رو الی مثل ذلک، یعنی به مثل همین تشبه. اصل حرکت هدفش تشبه است و هیئت حرکت هم هدفش تشبهه. توجه کنید مرحوم خواجه در اصل الحرکه گفت تشبه، بعد در هیئت حرکت نگفت اسناد هیئتها الیه، ضمیر الیه رو به تشبه ضمیر نیبود که به تشبه برگرده، بلکه به جای ضمیر که به تشبه برگرده گفت الی مثل ذلک، یعنی مثل این تشبه. خب پیداست که فرق است بین تشبهی که از طریق اصل حرکت درست میشه و تشبهی که به وسیله حیات مختلفه درست میشه، فرق به این دوتا. لذا نگفت حیات به خاطر همون تشبهی هستند که اصل حرکت هست، گفت حیات تشبهی مثل اون تشبه درست میکنن. پس معلوم میشه که اصل حرکت یه تشبه رو به وجود میاره و هیئت تشبه دیگر رو به وجود میاره. اینطور نیستش که نفع مادون حاصل باشه، هر دو ناظر به تشبه هن و هدفشون تشبهه، منتها حرکت یه نوع تشبه و اختلاف حرکات یا به تعبیر خواجه هیئت حرکات یه نوع دیگری از تشبه، که اینو بعدن خواهیم گفت. قبلا هم اشاره کرده بودیم که اصل حرکت برای تشبه به خداوند است و حرکات مختلف برای تشبه به عقول است، که این دو تا تشبه ها با هم فرق میکنه. لذا همونی که هدف اصل حرکت، هدف هیئت حرکت نیست. به همین جهت ایشون نگفت هیه به اینها داعیتون الى اسناد هیئتها الیه، که زمین بگرده به همون تشبه، گفت الى مثل ذلک، یعنی مثل اون تشبه، نه خود اون تشبه. مثل اون تشبه یعنی تشبه در به دست آوردن فعلیت، منتها در اصل حرکت به دست آوردن فعلیتی که برای خدا هست، در هیئت حرکت به دست آوردن فعلیتی که برای خود هست. و ازا کان کذالک و قل اختلاف ها هنا. حالا که معلوم شد فلک لعجل مادون حرکت نمی کند و اختلاف حرکات لاجرمادون نیست، باید اختلاف حرکات رو طور دیگه توجیه کنیم، یعنی بگیم لشیئن آخر است نه لاجرمادون، لاجر شیئن آخر. اون شیء آخر عبارت است از چیزی که مقدم است بر نفع مادون، یعنی این دو هدفی که متوهم تصور میکرد، یکی تشبه یکی هم نفع مادون، بین این دو هدف تقدم و تأخره. تشبه مقدم است بر نفع، یعنی این تشبه علت نفع می شود، اگر این تشبه حاصل نبود نفعی حاصل نمی شود، اگر این تبدیل قوه به فعلیت نبود که منشأ تشبه، نفعی برای مادون حاصل نمی شود. پس تشبه مقدم است بر نفع، شما باید هدف رو این امر مقدم قرار بدید نه اون امری که مؤخر است. خب حالا که معلوم، دوباره عبارت عرض میکنم، حالا که معلوم شد که فلک لعجل مادون حرکت نمی کند، پس اختلاف حرکات افلاک رو نباید لعجل مادون قرار بدیم، بلکه لعجل چیزی که مقدم است بر مادون باید قرار داد، یعنی لعجل تشکر. اینا فقط عبارت ها فرق میکنه، ولی مطلب همونی که قبلا گفته شده. و ازا کانه کذالک، یعنی حالا که معلوم شد فلک به خاطر مادون هیئت حرکتش را و اختلاف حرکاتش را تنظیم نمی کند، وقع الاختلاف، یعنی اختلاف حرکات افلاک واقع شده، هاهونا یعنی در افلاک وقع یا در حرکات افلاک، اختلاف هاهونا یعنی در اختلاف در حرکات افلاک حاصل شده، نه به خاطر نفع مادون، بلکه به سببی که مقدمه بر این نفعه که تشبه باشه، به سببی که متقدم است بر آن چه که تابع اختلاف است، که اون چیزی که تابع اختلاف است عبارت از نفعه. این سبب که تشبه مقدم است بر نفعی که این نفع تابع اختلافه، تابع اختلاف یعنی با این اختلاف حاصل میشه، اگر اختلاف نبود نفع نبود، پس نفع وجودش تابع وجود اختلافه. وقت به جای این که بگه نفع، گفته مایت و اول اختلاف، نفع و تابع اختلاف دیده، به همینطور هم هست دیگه، اختلاف حاصل میشه به دنبال اختلاف نفع مادون پیدا میشه. میگه سبب اختلاف حرکات امریست مقدمه بر این نفعه، نفعی که به تبع اختلاف میآید، سبب اختلاف امریست مقدمه بر نفعی که به خاطر اختلاف میآید. و اون امری که مقدمه بر نفعه تشبهه، پس سبب اختلاف شد تشبه. حالا چرا ابن سینا تعبیر رو اینطوری آورد؟ میتونست بگه وقع الاختلاف هاهونا به سبب متقدم علی النفع. خب این که میگفت راحت تر بود که سببی که بر نفع مادون مقدم است، یعنی تشبه، اختلاف به خاطر تشبه است که تشبه سببی است مقدم بر نفع. چرا مایت و اختلاف گفت؟ خواست در ذهن بفهماند که نفع علاوه بر این که هدف پایین تر است، علاوه بر این نفع تابع اختلافه و چیزی که تابع نمیتونه سبب باشه برای مطبوعش، نفع تابع اختلاف یعنی با اختلاف حاصل میشه و نمیشه اونی که با اختلاف حاصل میشه سبب اختلاف باشه. اینم خواست بفهمونه. البته این مطلب در تمام علتهای غایی هست که علتهای غایی به وجود خارجیشون تابع اون معلول هست که اینو تو زنیتون دارید دیگه. هر گاه ما چیزی رو انجام میدیم، مثلا تخت میسازیم برای استراحت، استراحت علت غاییه، علت هم باید مقدم باشه، در حالی که استراحت بعد از تخته، بعد از اینکه تخت رو میسازیم روش استراحت میکنیم. این چطور علتیست که مؤخره؟ این چطور علتیست که تابعه؟ جواب دادن به وجود خارجیش مؤخر و تابع است و به وجود علمیش یعنی به ماهیتش مقدم است و علت. که اینو خوندید از خودش، هر غایتی مؤخر به وجود خارجیش غایت نامیده میشود و مؤخر است از فکر، به وجود علمیش علت غایه نامیده میشود و مقدم است از فکر. این مطلب در همه جا هست، ایشون در اینجا آوردتش. خب فعیزن المتشبه بها امور مختلفتون بالعدد، این نتیجه اصل بحث و کل فصله که اصلا این فصل رو برای چی منعقد کرد؟ برای این که بعضی ها تعدد متشبهون به رو منکر شده بودن به بیانی که گفتیم، خواست ردشون بکنه و ثابت کنه که تعدد متشبهون به امر درستیه. این تمام مطلوب ابن سینا بود در این فصل، حالا به مطلوب نهاییش داره تصریح میکنه، میگه فعیزن المتشبه به ها امور مختلفتون بالعدد، اون موجوداتی که متشبهون به ها هستن یعنی مشبهون به افلاک به حساب میان، اونها امور هستن که بالعدد مختلفند، بالعدد مختلفند یعنی اشخاص متعددند. آیا به نوع مختلف نیستند؟ مختلف به نوع هم که هستن، عقول هم مختلف به العدد هن. یعنی به شخص هم مختلف به نوع هن. پس این قید به العدد برای چی بود؟ چون منظورش اختلاف به العدد بود این رو تصریح کرد، چون میخواد ثابت کنه که عقول اشخاص متعددی هستن، چون منظورش این بود تعبیر کرد، نتیجه گرفت که بالاخره عقول اشخاص متعدد هستن. اما حالا انواع متعدد هم هستن یا نیستن دیگه مورد نظرش نبود، اونی که مورد نظرش بود و اونی که میخواست از فصل نتیجه بگیره اون رو داره ذکر میکنه. تفسیر خواجه همون عبارت ابن سیناست دیگه، احتیاج به توضیح نداره. ای ازا کان الفلک، کذالک رو داره معنا میکنه، ازا کان الفلک غیر متحرکن لعجل ما تحته، تا اینجا کذالک معنا شد، وقع الاختلاف یعنی اختلاف در حرکات افلاک واقع می شود به سببی که اون سبب مقدم است بر امری که از اختلاف مؤخر می شود و اون امر نفع مادون فلکه. یعنی اسناد بدهیم اختلاف حرکات فلک رو به این سبب متقدم که تشبهه، نه به اون سببی که متأخر است از اختلاف یعنی نفع مادونه. خب بعد از اینکه ابن سینا این کلام رو گفت، ثم صرح بالمقصود، یعنی مقصود نهایی این فصل، و مقصود این بود که متشبهون به ها امور کثیر هستند و ایشون این مطلب رو تصریح کرد. و انجاز ان یکون المتشبه به الاول و متشبه به اول واحدن. ما تا حالا ثابت کردیم که متشبهون به های این حرکات مختلفه عقولند. قبلا گفتیم یه خود پیش هم اشاره کردیم که برای این افلاک چون حرکت متشابهه یعنی حرکت مستدیر وجود داره، یه متشبهون به واحد هم باید باشه، چون حرکت واحد برای همه افلاک وجود داره پس باید متشبهون به واحد هم داشته باشه. حرکت واحد این بود که همه افلاک حرکت مستدیر داشتن، حرکت مستدیر داشتن همه افلاک. چون چون حرکتشون مستدیر بود و واحد بود پس متشبهان به واحد میخوان. علاوه بر این که اختلاف حرکات متشبهان به های مختلف درست میکنه، حرکت واحد هم متشبهان به واحد رو طلب میکنه. پس افلاک هم متشبهان به واحد دارن هم متشبهان به های مختلف دارن. ابن سینا با این بیانش میخواد اون تهافتی رو که در کلام اسکندر به نظر میرسید و متوهم به خیال خودش اون تهافت رو برطرف کرده بود، ابن سینا میخواد با بیان خودش اون تهافت رو برطرف کنه. متوهم گفته بود نظر اسکندر در وقتی میگه اصل حرکت برای تشبهه و اختلاف حرکت، اصل حرکت برای تشبهه و اختلاف حرکت برای نفعه و فلک غرضی در مادون نداره، این همه رو گفته بود اسکندر، گفته بود متوهم اینجور توجیه کرده بود که اصل حرکت برای تشبهه و اختلاف حرکت برای نفع مادونه. ابن سینا اینطور توجیه میکنه که اصل حرکت برای تشبه به الهه و اختلاف حرکت برای تشبه به عقوله. به این ترتیب اون تعارض و تهافتی که در کلام اسکندر به نظر میرسه برطرف میشه.